در حوزه سالمنشناسی و همطور کنشگر جمعیت هستند و راجع به موانع ازدواج برای خانم‌هایی که تمایل ندارن برای ازدواج دارن صحبت می‌کنن. ما گزارش خوبی داشتیم ابتدای برنامه که نکات بسیار خوبی رو شهروندان عزیز بهش پرداختن. یکی از مسائلی که خانم دکتر هم اشاره کردن مسئله استقلال مالی هست. خانم دکتر دهه‌های گذشته خب برخی برای اینکه استقلال مالی داشته باشن خیلی خیلی خانم‌های خیلی کمی بودن که کار می‌کردن. اکثرا مسیرشون خب بعد از خانه پدری خانه همسر بود و ازدواج و حالا اگر یک مدیریت مالی هم داشتن تو خانه همسرشون میتونستن حالا از اون مالی که همسرشون در اختیارشون می‌گذاره یا پولی که به عنوان خرجی میده چه بسا از اونم یه اندوخته برای خودشون درست میکردن و اینطوری مدیریت میکردن. اما این مسیر تغییر کرده. ما نمیخوایم بگیم تغییر بدی هست که افراد تحصیل بکنن به استقلال مالی برسن و الان رسیدن. خانم هامون همیشه به فکر این هستن، این مسیر بدی نیست. درست. اما اینکه اون استقلال مالی بخواد در واقع مانعی بشه برای ازدواج، فرد بگی حالا من که دارم پول در میارم، خونه هم خریدم، ماشین هم خریدم، اینا کوچه احتیاجی دارم که نفر بخواد بیاد تو زندگی من، حالا به منم امر و نهی بکنه و اون حالا آزادی های من. مثلا خانومی بوده که من توجه کردم باشگاه ورزشی میره، تو بعد از ازدواجش با همین شرایط همسرش گفت من که دوست دارم تو باشگاه بری و همین مسئله باعث اختلاف شد. میگه خب آزادی فردی من گرفته، من چه احتیاج داشتم فرد بیاد تو زندگی من. دلست. از همینجا شروع بکنیم بحث و ادامه صحبت شما رو بشنم.
بله خواهش می‌کنم. این مسئله که شما فرمودین تو یکی از مباحث موانع روانشناختی حساب میشه که خب نرسیم تو قسمت قبل بگیم. یکی دو موردش رو البته خدمتتون عرض کردم که حالا فردگرایی یکی از موانع روانشناختی، کمالگرایی به سمت ایدئالیست بودن، نه واقع‌گرا بودن، خودش یکی از این مسائل موانع روانشناختی هست و همچنین ترس از تعهد و اینکه از دست دادن فرصت‌ها در واقع، یا اینکه اون ضعف تاب‌آوری که در جوانهای ما ممکنه باشه خود این میتونه مشکل ساز باشه، یا اینکه مثلا موانع جمعیتی باشه. ببینید همین فرمایش شما توی زندگی اگر دو نفر باشه، چون ازدواج یک قرارداد هم قانونی هم هست، اول باید شناخت کامل داشته باشن و اینکه با هم صحبت کنن، با هم دیگه به گفتگو بنشینن که تو انتظاراتت از من چیه، تو از من چی میخوای، من انتظارم شد. خب با خانواده ها آشنا بشن، اینکه توی فرهنگی یه خانمی یه جور دیگه زندگی کرده، توی فرهنگی یه جور دیگه. من مرد که میخوام بیام با این دوتا آدم کنار هم مثلا باشم، اگه با خانوم الف بخوام ازدواج بکنم، شرایط اون خانومم باید بدونم و اون خانومم باید شرایط من داره. و تا جایی که امکان داره نه اینکه در هم حزم بشن، ولی موقعیت های همدیگر رو نسبت به مخاطبش در نظر بگیرم بر اساس اون رفتار. مثلا اگه خانومی که خیلی حساس هست، حالا ببینید من هم ورزشی شما مطرح کردم، من میخوام مثلا کلا کلیتشو بگم. یه موقعی هست من فکر میکنم که الان حالا تو فرزند آوری، من الان یه فرزندی اومده ولی در این حال من داشتم میخواستم مطالعه کنم، تحصیل بکنم. حالا من فرزند مهمتره برام یا اون مطالعه؟ خب مطالعه برام مهمه، ولی اولویت با کدومه؟ اگه قبلش بود هنوز بچه نیومده بود میگفتیم خیلی خب، حالا من مثلا دو سه سال درسم هم بخورم، تازه اونم توی شرایط خاصی. ببینید وقتی که من یک زمان خاصی رو برای باروری دارم اولویت، ولی زمان تا بی نهایت برای تحصیل دارم، تا آخر عمرم هم میتونم تحصیل کنم. من خودم 47 سالگی دکترامو گرفتم، ممتازم بودم تو تمام رده ها، مثلا ممتاز بودم. هیچ مانعی نداره از اینکه، ولی آیا من میتونم دیگه بارور بشم؟ این اولویت ها رو ما باید در نظر بگیم. من این که میخوام برم توی باشگاه، باید ببینم که زندگیم، اون شاکل زندگیم که تو ازدواج قوام پیدا میکنه مهمتره یا اون چیز ورزشی. منتها نوع گفتن، این که مرد القا نکنه 100% حرف خودش رو به طرف مقابل و اینکه چگونه بتونن با انعطاف پذیری حرف همو بپذیرن، خود این کمک میکنه که به تفاهم بیشتر برسن.
حالا یه مثال خیلی کوچیک بود، خیلی حالا مسئله بله، دیگه بله. هست که فرد در هنگام تجرد روتین زندگیش بوده، معمول بله، عادی زندگیش بوده بله. بعد یعنی فرد که وارد زندگیش بشه بله، میگه که نه مثلا من اینو شما باید حذف بکنید از زندگیت. و حالا چیزی که یه موردی که سوالها طرف داشت به حالا سبک زندگیش بوده انجام میداده این کارها، حالا به قول شما باید ببینن که بازم آسیب شناسی بکنن، ببینن اولویت بندی بکنن، چه بسا شاید اصلا کاری که اون فرد توی روال عادی زندگیش بوده انجام میده به ضررش بوده و اون مردی که اومده وارد زندگیش شده این تشخیص رو بهتر از خودش میده که مثلا به این دلیل شما این کارو مثلا ترک بکن دیگه.
حالا مثلا ممکنه کار خوبی هم باشه ولی زمانی که من فردم همه اختیار خودم با خودم، درسته؟ ولی وقتی من میشم زوج یه زندگی مشترک دارم، هم من باید به خواستای طرف مقابل توجه، هم او.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر و متشکرم شرمندهایی که دارن ما رو دنبال میکنن. اما در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم صحبت آقای دکتر جواد ابراهیمی، مسئول کارگروه فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی رو بشنوید.
در مورد این سوال که مکانیزم‌های نظارت بر اجرای درست و بهتر قانون جوانی جمعی چه تمهیداتی دیده شده، بعد عرض بکنم که ببینید در دل خود قانون ماده 71 به صورت ضمانت اجرا مواد و احکام مختلفی دیده شده که مخاطبین و شنوندگان محترم میتونن به اونها مراجعه بکنن. مستنکفین از اجرای این قانون رو به مجازات های حبس، جزای نقدی درجه 4-5، مقامات رو موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری رو که در اجرا و اعمال این احکام اهمال یا کوتاهی کرده باشن، مجازات های مثل 5-15 سال محرومیت از حقوق اجتماعی تدبیر شده. سازمان بازرسی نظارت های خودش رو بر اساس این قانون میتونه داشته باشه، مستنکفین رو شناسایی کنه و به مراجع قضایی معرفی بکنه، کما اینکه اخیراً مصاحبه رئیس سازمان بازرسی کشور رو داشتیم که هشدار داد به دستگاه‌ها مبنی بر اینکه نسبت به اجرای این قانون بیشتر اهتمام داشته باشن. از طرف دیگه عرض کنم که قانون هر چقدر که مبتنی بر واقعیت چیدمان بشه و نوشته بشه، خود به خود زمینه اجرای خودش رو فراهم میکنه. بنابراین نه نسبت به قانون جوانی بلکه هر قانون دیگه وقتی با ملاحظات و واقعیت های کف میدان تنظیم میشه، خود به خود ما دقت و توجه دستگاه اجرا رو برای اجرای قانون مشاهده میکنیم. از مکانیزم های رسمی و دولتی که بگذریم، مکانیزم های مردمی و نظارت های مردمی مثل سامانه های شکایت مردمی، نظارت رسانه ها و مطبوعات که نه تنها نسبت به این قانون، نسبت به قوانین مختلف میتونن با نظارت ها و با نقد ها و بررسی های خودشون نهاد مجری رو نسبت به اجرای قانون تلنگر بزنن و نسبت به پیاده سازی احکام مطلع بکنن، که لازمه که همینجا تشکر بکنیم که با همین دقت و با همین توجه این برنامه رو تدارک دیده. انشالله که مجموعه این اقدامات برسه به این که ما اثرات اجرای این قانون رو در جامعه داشته باشیم.
سروت خاموش است و ما داریم راجع به موانع ازدواج صحبت میکنیم، اونم برای خانم هایی که تمایلی به ازدواج ندارند. ما گزارشی رو ابتدای برنامه پخش کردیم و در این گزارش مسائل بسیاری مطرح شد. یکی از مسائلی که مطرح شد که حالا یه مقدارم راجع بهش صحبت کردیم، مسئله تأمین مالیه. خانم دکتر، مگه ازدواج فقط برای اینه که یه نفر بیاد ما رو از نظر مالی تامین میکنه؟ البته که ما منکر نمیشیم، اشتراب ناپذیر، پول نیاز زندگی هست.
بله.
چطور میخواییم که سقفی داشته باشیم، غذایی برای خوردن داشته باشیم، لباسی برای پوشیدن داشته باشیم، اما که فکر کنیم که خب از نظر مالی تامین هستیم، این نمیتونه مسئله مهمی باشه که بخواد ما رو معنی بکنه و مانعی باشه برای اینکه ما بخواییم تشکیل زندگی بدیم و خیلی بعدش اتفاقای بهتری بیفته. در خدمت
بله خیلیش میکنم. ببینید، همینطور که اشاره فرمودین، این کار کرده ازدواج رو اگر ما بدونیم، مزایای ازدواج سالم و موفق، هر ازدواجی نمیگم، شاید ازدواج ناموفق تجردش بهتر از اونه، ولی تو ازدواج موفق مزایایی داره که هرگز در تجرد نیست. اگه ما اونا رو ملاک قرار بدیم و مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، الحمدلله بچه‌ها دستشون هم فضای مجازی ما خیلی توصیه نمی‌کنیم، چون هر چیزی توش وارد میشه، کتاب بخونن، تحقیق بکنن راجع به اینکه
سایت‌های معتبر هستن.
ببین مثلا یکی از این تحقیقات نشون میده که سلامت روان با ازدواج موفق خیلی رابطه مستقیم داره. یعنی شما در واقع دیده شده که افرادی که مجرد هستن بیشتر مستعد افسردگی هستن و احساس تنهایی میکنن، استراب های شدید دارن، تو مواقع خطر احساس میکنن یکی پشتشون هست. چرا که تا زمان که پدر مادر هستن خب یه دلگرمی از اون رابطه رو دارن، ولی اینکه اگر با از دست دادن اونها، اون احساس تنهایی رو تا ابد با خودشون دارن و افسردگی ها و مسائل این که من به تنهایی بعد تمام بار زندگی رو به دوش بکشم، درشون بیشتر دیده میشه. یا مثلا از نظر مزایای اجتماعی اقتصادی، اتفاقا وقتی من به هر فردی که عزیزی که گفتم شما ازدواج کردی، من آیا از نظر اقتصادی مشکل بیشتر شده، کمتر شد، فقیر شد، گفتن حالا حتی کسایی که اصلا هیچ چیزی، هیچ اعتقادی به هیچ چی نداشتن، مثلا گفتن ای خانوم ما وقتی ازدواج کردیم تازه سر و سامون گرفتیم اولین حرف. بعد مثلا حالا اگه اونا چند تا بچه داشته باشن، من بهشون مثلا که بچه اول که اومد مشکلتون زیادتر شد، فقیر، واقعا فقیر شد. میگن اصلا نمیدونیم چجوری بود، ما الان یه مستاجر بودیم توی خونه کوچیک، الان خونمون باز مستاجریم ولی خیلی بزرگتر. با بچه دوم که میاد میگن ما خونه خریدیم، خودمون هم نمیدونیم چی شد. حالا ما از نظر روانشناختی میدونیم چه اتفاقی بود. حالا غیر از اون برکت و رزاقیت و که هر کسی روزی خودش رو میاره، حالا بخوام بحث دینی نکنیم، ولی شما وقتی که بچه بعدی میاد، اون شور نشاطی که تو زندگیتون میاد، تلاشتون هم به تناسب بیشتر میشه. همون تلاش شما میگن در واقع تلاش از تو، حرکت از تو، برکت از خدا، این که وقتی تلاش میکنی خب سود بیشتری هم میگی. اینجوری نیست که ما بگیم اول همه شرایط من بعد آماده شه تا من ازدواج کنم. نه، تو باید حرکت بکنی، تلاش بکنی، قدم به قدم میبینی که هی داره افزایش رو، مثل چجوری خدمتتون، مثلا شما پشت بوم نگاه بکنی، یه موقع یه پشت بوم کوچیک‌تره، برف کمتری هم روش جمع شه، اگه شما پشت بوم رو گسترش بدی برف هم بیشتر میشه دیگه. در واقع توجه میکنم، حالا مثلا ما اصطلاحی داریم، هر که بامش میشه برفش بیشتر، یعنی مثلا مسئولیتش بیشتر، ولی از اون طرف هم میشه ببینید تو وسعت بده، تو حرکت بکن، قطعا اون برف هم بیشتر شامل شما میشه. و ما میبینیم، من از هر خانواده که جمعیتشون بیشتر بوده بررسی کردم، میگم ما نه تو تربیت خیلی مشکل داشتیم، یعنی ممکنه مثلا یه خانواده جمعیت بیشتر داشته باشن مشکل هم داشته باشن، ولی ممکنه یه تک فرزندم باشه مشکلش از اونم بیشتر باشه. بنابراین اگر تربیت در داخل خانواده، رابطه زن و شوهر بر اساس تفاهم باشه، بر اساس اون احترام متقابل باشه که بعضی از دوستانم اشاره کردن باشه، و بر اساس گذشت و تاب‌آوری باشه، یعنی وقتی یه چالش پیش بیاد من بدونم چجوری باید با این چالش رو در رو بشم و حلش کنم. اگه دو نفر تربیت شده باشن برای این قضیه، چه یک نفر باشه چه چهار نفر باشه فرقی نمی‌کنه، چون محیط سالم. اتفاقا وقتی چهار تا شد، مثل من که مثلا یه فرزند دارم، نمی‌خواد تمام وقتم به اون یه فرزامش. این چهار تا با هم بازی میکنم، من میتونم دازه برم وقتی بیشتری هم داشته باشم. من دیدم تو خانواده، مثلا تو چند وقت پیش ما یه ماموریتی داشتیم، دقیقاً با خانواده پرجمعیت و خوشجمعیت آشنا شدیم، دیدیم گفتیم از هر کی پرسیدیم مشکلشون خیلی مشکلاتشون کمتر از افرادی هستن که تک فرزند بودن، چون تک فرزندی خیلی آسیب ها رو داره که حالا الان چون فرصتش نیست راجعش پرداخت نمیشه. ببینید من میخوام نتیجه بگیرم تو یکی دو دقیقه آخر، این که ما در واقع سه تا رکن داره یه مثلث ازدواج، سه تا رکن داره. یکی اینکه تربیت فردیه که ما باید برش آموزش ببینیم، یکی تربیت فردیه که پس من چگونه خودم رو تربیت کنم، آماده زندگی مشترک باشم، آماده باشم برای اینکه از خودم بگذرم به دیگری فکر. دوم آموزش که وظایف نهادهای اجتماعی هست، تو مدارس تو دانشگاه ها من استاد وقتی سر کلاس میرم یه مبحث رو داشته باشم که به این بپردازم، اصلا یه خانواده موفق و زوج موفق رو بیارم، دختر پسری که توی کلاس من دانشجو هستن ببینن زندگی موفق و چالش هاش و راه حل چالش ها. و سوم پشتیبانی های اجتماعی هست که باید انجام بشه، مشکلاتی یا اقتصادی که با این شرایطی الان داریم باید دولت‌ها رسیدگی کنن. تو قانون جوان جمعیت برای همه این ارگان‌ها مسئولیت دیده شده، یه ناظر میخواد که به طور جهادی و به صورت منسجم سریع اینو ظرف یک دو سال ببنده و مشکل جوانامون رو حل کنه.
خیلی متشکرم از شما، استفاده کردیم. سکاخم دکتر هما مردان، متخصص در امور سالمنشناسی، روانشناس و مشاور خانواده، کنشگر در حوزه جمعیت. ممنونم از حضورتون در برنامه ثروت خاموش، متشکرم. براتون بهترین ها آرزو میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت بشین، منم فلسطین میکنم، همتون به خدای بزرگ بسپارم. ان شاء الله بریم. امید این که همه جوانامون زندگی شاد و بانشاد داشته باشن و ایران جوانی رو رقم بزنیم.
ان شاء الله. به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. ممنونیم که کنار ما بودید، متشکریم که نظرهای خوب خودتون رو به ما رسوندید. حتما نظرهای شما لحاظ خواهد شد در برنامه‌های آتی. هر جای ایران جان که هستید، سربلند باشید و با عزت، و خدا نگهدار.
صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
مهاجر مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم، ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
قیمت گوشت کنترل شد. آه جناب بی محل، خیلی ممنونم که فرصتی رو در اختیار ما قرار دادی تا باهاتون گفتگو کنیم.
خواهش میکنم.
آه برای بنده و برای جناب آقای سپرده و برای مردم خیلی ارزش داره که شما با وجود مشغله بسیار زیاد و با وجود اینکه وقت خاروندن سرتون رو ندارید، اما اونقدر برای مخاطب ارزش و احترام قائل هستید، اونقدر به مردم اهمیت میدید که حاضر شدید. من وقتی شنیدم که شما قبول کردید، موهای تموم تنم سیخ شد و بغض کردم. یعنی با اینکه نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی مجبورم و
بسه.
چشم،
چی میخوای بپرسی؟
من که همه سوالاتم رو برای رئیس دفترتون فرستادم.
آره ولی یادم رفته.
اجازه بدید بفرمایید. سوالم این است.
این چند سالمه؟ چه ربطی داره به شما؟
برای شنونده ها مهمه.
شما این سوال حذف کن.
چشم.
این چیه؟
کدوم؟
تحصیلاتو میگم.
مگه دکترا ندارید؟
دارم، مدرک دکترا دارم، مهندسی دارم، پی اچ دی دارم.
خب همینا رو بگید.
این خوبه، این خوبه.
چی خوبه؟
کاری که کردمو بپرس. سپرده خودش کجاست؟ چرا خودش نیومد؟
خودش مشغول بود. البته خیلی هم سلام رسوند و گفت که مراتب اراده شونو. خوب شد ده حرف آقای سپرده شد. ایشون خیلی به من تأکید کردن که بگم.
نمیخواد بگی، سوالاتو بپرس.
جناب بی محل، به عنوان اولین سوال، روزی چند ساعت کار میکنید؟
بستگی داره به شرایط. به طور معمول یا به قول شما رادیویی ها، به طور روتین خیلی کار میکنم. در شرایط حساس به مراتب بیشتر، در شرایط حساس کنونی یه تیک کار میکنم.
شنوندگان گرامی، مهندس آ هستم، دارم صحبت میکنم با دکتر مهندس پروفسور بیمحل. جناب آقای بیمحل، تا حالا شده از کار بترسید؟
من اولین بار که میخواستم برم سر کار، تو چارچوب در خونه قش کردم. وقتی چشم باز کردم دیدم بابا مامان و خواهر برادرم بالا سرم هستن.
در بیمارستان؟
نه در محل کارم.
یعنی چی؟ مگه میشه؟
خب راستش وقتی من قش میکنم، مادر به پدر میگه که من از محل کار و از رئیس رو اصلا وحشت دارم.
چه جالب. بعد چی شد؟
بعدش بابا زنگ میزنه به دوست و آشناهاش و اونا ریاست محل کار رو به نام من میزنن.
دروغ میگی؟
نه، من وقتی چشم باز کردم تو دفتر ریاست بودم، روی صندلی مدیریت، یه تیم پزشکی بالا سرم بود. 10 دقیقه بعد مراسم معارفم برگزار شد.
جناب بی محل، به عنوان آخرین سوال، بازار گوشتو چطور میبینید؟
با این دوتا چشام.
نه، منظورم اینه که.
میدونم منظورت چیه، میخوای دستاوردهای منو خراب کنیم.
نه، من کی هستم که چنین قصدی داشته باشم. اصلا حالا که اینجوری من تبریک میگم و خواهش میکنم بگید که چطور تونستید بازار گوشتو کنترل کنید.
من وقتی بازار گوشتو تحویل گرفتم، توی چارچوب در خونه بودم که
قش کردید و بعد که چشمتون رو باز کردید توی
من تا حالا توی گاوداری نرفتم، توی گوسفندداری هم نرفتم، ولی به همه مسئولان گفتم که خیالتون راحت باشه، من کنترلش میکنم. گاوا رو، گوسفندا رو.
چطوری؟
باشون حرف زدم.
با گاوا؟
نه.
با گوسفندا؟
نه، با دلال واسطه و قصابا. من گفتم بهشون که آزادید، هر قیمتی خواستید روی گوش بذارید. اونام گذاشتن. بعدش بازار به تعادل رسید. نداره، گوش خوردن توانایی میخواد. اگه میتونی بخری، یعنی میتونی بخوری. و اینجوری بود که بازار راکت موند. قیمتا روی چند میلیون خوردهی توقف کرد و به کنترلمون در اومد. ما به این نتیجه رسیدیم که قیمتا رو باید رها کرد. سیاست ما رهاسازی قیمتا است. آب، برق، گاز، نون، صابون، سیرابی، روغن. هفته دیگه این موقع همشون قابل کنترل شدن. قول میدم بهتون.
مرور جمع، خلاصه سازی اخبار و تحلیل های اقتصادی. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. با ما بمانید تا نگاهی دقیق تر بیندازیم به اقتصاد این روزها.
ما در بازار تأمین شده است.
با هر گونه گران فروشی و احتکار،
افزایش قیمت در نرخ تاکسی ها الان منوط به
رادیو بازار.
بررسی وضعیت کالاهای اساسی در اولین روز از ماه مبارک رمضان. ابتدا بازار مرغ و گوشت قرمز. پرویز جعفری مدیر عامل شرکت پشتیبانی دام:
ما هیچ نگرانی در بحث ذخایر مرغ نداریم در کشور. الحمدلله بازار مرغ هم تا حدودی متعادله و قیمت‌ها خوبی هست. در تقریبا 100% گوشت مرغ از تولید داخلی تامین میشه و بیش از 90% تولیدات گوشت قرمز از داخل کشور تامین میشه. اون 10% باقی مانده هم پیش‌بینی‌هاش انجام شده، به موقع وارداتش انجام شده و هیچ نگرانی ما در این خصوص نداریم.
بازار تخم مرغ. مهدی بختیاری زاده مدیر عامل سازمان معیادین میوه و تره بار شهرداری تهران:
در مورد تخم مرغ الحمدلله چند بودی نداریم، برنامه‌ریزی بابت ارزش انجام شده. الان ما تخم مرغ فله رو هر کیلوگرم 150,000 تومان داریم به دست مصرف کننده میرسونیم. تخم مرغ بسته‌بندی شیرینگ شده رو هر شانه 30 عددی 275,000 تومان داره عرضه میشه به دست مصرف کننده.
تعادل در بازار برنج ایرانی. محمدرضا طلایی مدیر عامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی:
برنج فجر رو با قیمت درجه 1 کیسه های 5 کیلویی و 10 کیلویی 280 تومان، تارم هاشمی رو 410 تومان تا 420 تومان حد اکثرش در اختیار مردم قرار میدن.
قند و شکر هم با قیمت مصوب عرضه می شود.
قند کیلویی 109,000، بسته بندیش 126,500 قیمت مصوب. شکر هم بسته بندی تنظیم بازار مصوب خود سازمان 85,000 تومان.
خرمای ماه مبارک رمضان هم با قیمت مصوب کیلویی 310,000 تومان عرضه شد.
تقریبا هر کارتون 600 گرمیش بین 180 تا 200,000 تومان در میاد، اما به صورت وزنی و کیلویی فروخته میشه که هر کیلوگرم 310,000 تومان هست.
تا الان هم بیش از 300 تن خرما را عرضه کردیم. به همه استان ها اعلام کردیم که هر کجایی که نیاز به خرما هست آمادگی رو داریم که انشالله در به سردخونه تحویل این عزیزان بدیم که انشالله قیمت متعادل بشه.
در نخستین روز از ماه مبارک رمضان قیمت زولبیا و بامیه اعلام شد. برای اطلاع از قیمت‌ها صحبت می‌کنم با رئیس اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران آقای علی بهره‌مند.
زولبیا بامیه برای واحدهای درجه یکمون 495 تومان مصوب کمیسیون نظارت استان هست و 445 تومان هم برای واحدهای درجه دو.
ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان اعلام شد. به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، شروع کار ادارات دولتی به استثنای واحدهای عملیاتی خدمت‌رسان آموزشی بهداشتی به صورت شناور از 7 تا 9 صبح و بعد از شب‌های قدر از ساعت 9 صبح خواهد بود. رئیس کارگروه آردونان گفت با توجه به ذخایر مناسب مشکلی در خصوص تامین گندم و آرد ماه مبارک رمضان نداریم. برای اطلاع از قیمت‌های این بازار صحبت می‌کنم با آقای محمد جواد کرمی، رئیس کارگروه آردونان.
هیچ گونه افزایشی در تا پایان سال 1404 ما در بخش قیمت گندم، آرد و نان نخواهیم داشت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس از تصویب طرح اتصال کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی در چارچوب برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1405 خبر داد.
همونجور که میدونید یکی از در واقع برنامه هایی که باید در برنامه هفتم توسعه انجام میشد در بودجه 1404 هم مصوب شد، در هیئت دولت هم مصوب شد، هم در مجلس برای بودجه 1405 تصویب شد. اتصال در واقع کارت های سوخت به کارت های بانکی هستش که قرار شد برخلیل انجام بشه و تأکیدی بود بر اون. لذا این موضوع بسیار مهمی هستش که میتونه در واقع در مدیریت مصرف نقش بسزایی داشته باشه، در این که بالاخره به نوعی افراد متصل میشن در واقع به اون سهمیه‌ای که داده شده و همینطور در واقع پلاک ماشین و ماشین